سازمان بهداشت جهانی در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد. آقای نمکی وزیر بهداشت در این همایش گفت در جریان سیل ویرانگر ابتدای سال موفق شدیم بدون کمک کشورهای خارجی از وقوع بیماری‌های اپیدمی جلوگیری کنیم.
و رؤسای قوای سگانه عراق در نشستی مشترک از جریان‌ها و نیروهای سیاسی خواستند برای عملی شدن طرح‌ها و تغییرات قانونی لازم به منظور فراهم آمدن امکانات اصلاحات و مبارزه با فساد اقدام کنند.
همکارم آقای جدیدی و آخرین خبرهای جهان ورزش.
متشکرم از شما. سلام، شب شما بخیر. تیم فوتبال امید ایران با برتری 2-1 برابر استرالیا در دیداری دوستان امیدها را برای صعود خود به المپیک زنده نگه داشت. این دیدار عصر امروز در ورزشگاه الدحیل قطر برگزار شد و علی شجاعی و عارف آقاسی دو گل شاگردان استیلی را به ثمر رساندند. آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با بحرین در انتخابی جام جهانی عصر امروز در ورزشگاه ملی شهر منامه برگزار شد و ملی پوشان آخرین برنامه‌های تاکتیکی کادر فنی را برای بازی فردا شب مرور کردند. در نشست خبری این مسابقه مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ایران به خبرنگاران گفت:
فلسفه ما کسب بیشترین امتیاز ممکنه، اما این دلیل نمیشه که بگیم بحرین تیم ساده ایه. ما دو بازی داشتیم و 6 امتیاز کسب کردیم و هدف ما برنده شدن در بازی سوم. البته باید بگم که بحرین حریف سرسختیه. فیلم بازی های این تیم رو دیدیم. بحرین سخت به حریف فرصت میده و با این وجود سعی میکنیم که برنده بازی باشیم. من معتقدم باید با صبر بالا مقابل این تیم بازی کرد. قطعا با تمرکز بالا به مسافه حریف میریم و این بازیکنان هستن که تاریخ سازی میکنن.
تیم فوتبال ببخشید هلیو سوزا سرمربی پرتغالی بحرین هم درباره بازی فردا برابر تیم ایران اظهار داشت:
ما مقابل یکی از بهترین تیم‌های آسیایی بازی داریم، تیمی که قدرتمنده و حریف فوق‌العاده‌ای به حساب میاد. ایران تیم 23 رنکینگ فیفا و اول آسیاست و ما هم در زمین تا آخرین لحظه می‌جنگیم. ما می‌خوایم بهترین نمایش خود رو در مقابل ایران داشته باشیم. پیروزی در این مسابقه می‌تونه به سرگروهی ما منجر بشه و این برای ما بسیار حیاتیه. برای بازی با ایران تمام بازیکنان من آماده هستن، روحیه بالایی دارن، ضمن اینکه اسماعیل عبداللطیف هم از لحاظ فیزیکی و روحی شرایط بسیار ایده‌آلی داره.
تیم فوتبال ساحلی ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های ساحلی جهان در قطر 5-4 پاراگوئه را شکست داد و با 3 برد پیاپی به عنوان صدرنشین گروه سوم به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. شاگردان عباس پورهاشمی فردا برای صعود به فینال با یکی از تیم‌های روسیه یا ژاپن دیدار می‌کنند. در پنجمین روز رقابت‌های بوکس قهرمانی نوجوانان آسیا در امارات متحده، محمد پارسی در وزن 54 کیلوگرم با برتری مقابل بوکسور فلسطینی ضمن راهیابی به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کرد. عروج علیزاده، رضایی و الله ورن هم با قبول شکست مقابل رقیبان توفیقی در کسب مدال نداشتند. و در آخرین بازی نیم فصل نخست لیگ برتر فوتسال، تیم مس سونگون در دیداری موفق از هفته 10 با نتیجه 7-2 مقاومت البرز را شکست داد و با 26 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول تثبیت کرد. تندرست باشید.
سازمان هواشناسی درباره احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و آب گرفتگی معابر در مناطق مرتفع هرمزگان، جنوب فارس، بوشهر، شرق لرستان و غرب اصفهان هشدار داد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
با توجه به ایجاد ابرهای همرفتی برای امشب و فردا شب در مناطق مرتفع هرمزگان، جنوب فارس، بوشهر، شرق لرستان و ارتفاعات غرب اصفهان، همچنین ارتفاعات شمال خوزستان، احتمال رگبارهای شدید و نقطه‌ای وجود داره، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید خواهد بود. برای این مناطق آب گرفتگی معابر و برخورد صاعقه در مناطق کوهستانی دور از انتظار نیست. توصیه کردیم که احتیاط لازم رو در خصوص تردد در مناطق کوهستانی حتما حفظ کنن و ضمناً در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها هم توقف و اسکان نداشته باشن.
شنوندگان ارجمند، از آن صبح فردا سه‌شنبه 23 مهر 1398 به افق تهران ساعت 4:47 بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:10 بامداد است. خدا نگهدار.
شب شما همراهان رادیو ایران بخیر. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانشگاه امام حسین علیه السلام باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. اولا تبریک عرض میکنم این مراسم رو، این روز رو به شما جوانان عزیز و میوه‌های دل ملت انقلابی ایران و انشاءالله ثمرات شیرین شجره طیبه انقلاب، هم به جوانانی که تحصیلاتشون را تمام کردند و درجه گرفتند و به جرگه پاسداران انقلاب اسلامی پیوستند و هم به جوانانی که وارد این عرصه شدند و امروز سردوشی گرفتند و انشاءالله تحصیلات خودشون رو در این دانشگاه، دانشگاه با برکت ادامه خواهند داد. در باره دو سه مطلب من با شما عزیزان امروز صحبت میکنم، یکی درباره خود این دانشگاه، یکی درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی هم درباره مسئله اساسی مربوط به نظام جمهوری اسلامی و کشور. در مورد این دانشگاه باید عرض بکنیم، چه دانشگاه جامع چه دانشگاه تربیت افسری امام حسین علیه السلام، یکی از برکات بزرگ الهی است بر همه کسانی که در این دانشگاه تحصیل می کنند یا در این دانشگاه خدمت می کنند یا از برکات دانش آموختگان این دانشگاه انشاءالله بهره خواهند برد. یک برکت الهی است. این دانشگاه دانشگاه مهمی است. من اصرار دارم بر اینکه مسئولان محترم سپاه تمرکز کنند بر روی مسائل این دانشگاه، برای اطلاع این دانشگاه و ارتقاء این دانشگاه. البته گزارشی که فرمانده محترم اینجا ارائه کردن گزارش خوبی بود، نوید بخش است، نشون دهنده پیشرفت است. مراسمی هم که شما اجرا کردید نشانه تداوم ابتکارات جوانان سپاهی است. مراسم زیبا و پرمغز و پرمضمونی بود مراسم امروز. لکن همدور که بارها تأکید کردیم، تکرار کردیم، خرسندیم، افتخار میکنیم، اما قانع نیستیم. بایستی همچنان این حرکت پیشرفت ادامه پیدا کنه، هم در سطح علمی و تربیتی دانشگاه و هم در موضوعات دیگری که عرض میکنم، از جمله نظام جذب و عضویابی خیلی مهمه، بایستی بر روی اون تکیه کرد، تأکید کرد. برنامه های آموزشی عمیق، برنامه های آموزش بایستی جدن دارای عمق باشه. مواردی رو که فرمانده سپاه اشاره کردن موارد مهمیست، همطور که گفتن درسته، آینده علمی بشریت و جهان به سمت این مسائل نوپدید است. ما هم در این مسائل به حمد الله عقب نیستیم، بایستی هرچه ممکنه بر روی این مسائل تکیه بشود. آموزش عمیق، تربیت جامع، تخصص لازم در مدیران مجموعه، ضابطه گرایی از جمله چیزهایی که بنده تأکید میکنم، نظاممند بودن و ضابطه گرایی در همه مسائل این دانشگاه، و در عین حال با وجود ضوابط مستحکم و نظام مستحکم منضبط، ارتباط عاطفی و برادرانه بین فرماندهان و مدیران و مجموعه جوانان، همون چیزی که خصوصیت سپاه پاسداران از اول تشکیل سپاه بود، که فرماندهان عالی سپاه برادرانه با آحاد افراد سپاهی برخورد می‌کردند. اساتید مشغول در این دانشگاه، یکی از نکاتم اینه، اساتید عمیقا مؤمن به مسائل انقلاب، مؤمن به سپاه پاسداران انقلاب، روی این مسائل باید تمرکز بشود. دوستان عزیز ما، برادران عزیز ما، مسئولان سپاه متمرکز بشوند بر روی مسائل این دانشگاه. این دانشگاه خیلی مهمه و انشاءالله نقش ایفا خواهد کرد در مسائل اساسی کشور. مطلب دوم در مورد سپاهه. سپاه به حمد الله امروز دارای عزت است، هم در داخل کشور هم در خارج کشور، و اتفاقا دشمنان هم به این عزت کمک کردند. آمریکایی‌ها با چهره خشن و عبوس و خصمانه‌ای که نسبت به سپاه نشون دادند، عزت سپاه رو بیشتر کردند. این هم کمک دشمن بود به اونچه که مورد قبول و علاقه ماست. دشمن خدا با بندگان خدا دشمنی میکنه و این بندگان خدا رو، این دشمنی عزیزتر میکنه، چهره اونها رو روشندر میکنه. خب یک درس دائمی برای سپاه هست. من البته همین چند روز قبل از این با برادران فرماندهان سپاهی صحبت مفصلی کردم درباره سپاه. اونچه که میشود گفت تا حدودی عرض کردم، لکن تأکید میکنم بر این که یک درس دائمی جلو چشم سپاه وجود دارد، با اون عبارت است از آیه کریمه، بسم الله الرحمن الرحیم، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. چند تا نکته است. اولا اعداد، آماده کردن به اندازه استطاعت، یعنی هیچ قانع نباشید به یک حدی، هر چه می توانید این آمادگی رو در بخش هایی که در خود آیه ذکر شده بایستی تأکید بکنید و زیاد کنید. سپاه روز به روز باید آمادگی های خودش رو بیشتر کنه. اونجا که درباره او باید آمادگی ایجاد کنید، اولا قوه است، ثانیا رباط الخیل است. قوه یعنی قدرت، یعنی توان و نیرو. رباط الخیل یعنی ابزار، ابزارهای گوناگون. در هر دوره‌ای ابزار متناسب با اون مورد این است. هدف چیه؟ ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. ترهبونه فقط به معنای این نیستش که اونها رو بترسونید که از شما بترسن، نه، این ترس بازدارنده است. اگر چنانچه دشمن بیمناک شد از قدرت شما، از آمادگی شما، اون وقت این بیمناکی بازدارنده دشمن است. باید کاری کنید که دشمن از هیبت مردان جوان مؤمن فداکار بر انگیزه احساس بیم بکنه، و این خودش مهمترین بخش بازدارنده است. خب این قوه، اعدو لهم ما استطعتم من قوته، این قوه یعنی قدرت. این قدرت در جنبه های مختلفی خودش رو نشان میده. اولا قدرت سازمانی، سازمان قوی، مستحکم، جامع، این جزء مسائلی است که در سپاه مورد نظر باید باشد. قدرت سازمانی، قدرت علمی و تخصصی. همه حرکت موفق مجموعه های گوناگون بشری ابتداعاً در سایه علم انجام گرفته. در سایه علم هست که به قدرت، به ثروت، به اقتدار بین المللی، به عزت دست پیدا می کنند. علم که این همه هم در اسلام روی علم تکیه شده به خاطر اینه. قوه پس یک بخش از بخش مهم عبارت است از علم. قوه در بخش تاکتیک و راهبرد، دائم بایستی مجموعه نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینه مسائل تاکتیکی و مسائل راهبردی استراتژیکی بایستی آمادگی و حرکت روزافزون و روبه پیش داشته باشه. در زمینه بیداری و آماده به کاری، غفلت مطلقاً مورد قبول نیست. بایستی دائم بیدار بود، دائم بایستی هوشیار بود، چون من نامه لم یونم عنه، امیر المومنین علیه السلام فرمود اگر شما در سنگر خوابت برد، معناش این نیست که سنگر مقابل شما هم خوابش برده، او ممکنه بیدار باشه. باید همواره در سنگر بیدار و آماده به کار بود. قوت، عزم راسخ و پولادین. قوت ایمان قوی و خالص. قوت انگیزه روزافزون. اینا همه قوت، همه اینها رو باید آماده کنید. قوت تربیت جوانان بلند همت و پر انگیزه است. این قوت، مظهر قوت در اینجا دانشگاه افسری امام حسینه. جوان تربیت میکنه، جوان با همت، جوان با ایمان. اینا همه مشمول اعدو لهم ما استطعتم من قوته، و اینا قوه است. و من رباط الخیل یعنی ابزار. ابزار بایستی ابزار پیشرفته باشه. ما در زمینه مسائل ابزار در دوران حکومت طاغوت هم وابسته بودیم، هم عقب مونده بودیم، هم نابلد بودیم. بعضی از چیزها رو داشتیم اما بلد نبودیم از اونها استفاده کنیم. خصوصیت حاکمیت طاغوت همین هاست. ابزار بایستی پیشرفته باشه، بایستی ناوابسته باشه. ابزار مال خود شما باید باشد، خود شما بایستی ابزار رو به وجود آورده باشید، تولید کرده باشید، ابداع کرده باشید. مالک به معنای حقیقی کلمه ابزار باید باشید. به روز باید باشد. یک ابزاری است که 10 سال قبل مورد استفاده قرار میگیره، امروز به درد نمیخوره، ممکنه به درد نخوره. ببینید امروز چی لازم دارید. در مورد ابزار بایستی به روز باشید. ابزار بایستی متنوع باشه. زمین و آسمان و فضا و دریا و همه جا، مرز و درون قلب کشور و ابزار اطلاعاتی و ابزار عملیاتی و همه جور ابزار، تنوع در ابزار هم جزء چیزهایی است که بایستی مورد توجه باشه. مسئله فضای مجازی امروز جزء ابزارهاست، مسئله بازی جنگ امروز جزء ابزارهاست، به اینها بایستی توجه کنید. پس بنابراین اینها اون قوه، این هم ابزار، هر چه میتوانید، مستطعتم، هر چه میتوانید بایستی در این زمینه ها خود رو آماده کنید. در نظام طاغوت، رژیم وابسته فاسد، انبارهای ما پر بود از ابزارهای آمریکایی، متعلق به اونها بود. ما حق نداشتیم در اون زمان بسیاری از اینها رو باز کنیم، نگاه کنیم، قطعه رو بشناسیم. اگر امکان داشت خودمون قطعه رو عوض کنیم. به من گفتن برادران عزیز ارتشی که آشنا بودن، آگاه بودن از مسائل اون روز، به بنده خبر دادن. اون وقت گفتن که ما گاهی اوقات همین مجموعه یه ابزاری رو که در بسته بود که توش مثلا فرض کنید که 20 تا 30 تا جزء بود، این رو همینجور میذاشن تو هواپیما میفرستادن آمریکا که اونجا تعمیر کنن و برگردونن. اجازه نمیدادن اینجا باز کنه افسر فنی مربوطه یا برادر نظامی ارتشی مربوطه به این کار، این رو باز کنه و نگاه کنه و او تعمیر کنه. اجازه این داده نمیشد. یعنی انبارها پر بود از سلاح، منتها سلاحی که مال دیگران بود، اجازش دست دیگران بود، هر جا او میگفت باید مصرف میشد. اگر او اجازه نمیداد نمیتوانستم مصرف بشه. این کارخانجات اسلحه سازی دشمن را با پول ملت، با هزینه ملت بایستی آباد میکردن. این یکی از دو مؤلفه قدرت رژیم طاغوت، یکی از دو مؤلفه این بود. مؤلفه دیگر هم این بود که ما به دستور رژیم طاغوت ژاندارم منطقه باشیم. یعنی منطقه رو رژیم طاغوتی ایران قبل از انقلاب برای آمریکا بیمانع کنه، هر صدای ضد آمریکا رو در اونجا سرکوب کنه و خفه کنه. با هزینه ملت ایران، با هزینه نیروی انسانی ایران و پول ملت ایران منافع دیگران تأمین بشه. امروز 100% مسئله به عکس است. امروز ملت ایران برای خودش اقدام میکنه و با اراده خودش کار میکنه، با توان خودش حرکت میکنه و اونچه که به مصلحت کشور هست اون رو انجام میده. قوت یعنی همه اینها رو در نظر داشته باشیم. یکی از مصادیق قوت رو امروز دنیای اسلام داره مشاهده میکنه و اون راهپیمایی اربعینه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. راهپیمایی اربعین قوت اسلامه، قوت حقیقته، قوت جبهه مقاومت اسلامی است که اینجور اجتماع عظیم میلیونی راه میافتند به سمت کربلا، به سمت حسین. به سمت قله و اوج افتخار فداکاری و شهادت که همه آزادگان عالم باید از او درس بگیرن. اربعین از روز اول هم که اربعینی به وجود آمد، اولین اربعین اهمیتش به همین اندازه بود. اهمیت اربعین این بود که رسانه پرقدرت عاشورا، اربعین اول رسانه پرقدرت عاشوراست. از روز عاشورا تا روز اربعین که روزی است که اهل بیت برگشتن بنابر یک روایت به کربلا، این 40 روز 40 روز فرمانروایی منطق حق در میان دنیای ظلمانی حاکمیت بنی امیه و صوفیانی ها بود. رسانه حقیقی فریاد زینب کبرا، فریاد حضرت سجاد، در کجا؟ در کوفه، در شام، در اونجایی که ظلمات محض بود. اینها بزرگترین رسانه بود. همینها بود که عاشورا رو نگه داشت، همینها بود که عاشورا رو به امروز رسوند. این روز اربعین، ماجرای اربعین، تاریخش و ریشش اینه. اون روز طوفانی به پا کردند اهل بیت علیهم السلام با این حرکت 40 روزه. یه طوفان به پا شد در اون اختناق عجیب، اون جایی که در اون روزگاری که دروبر فرزند پیغمبر، نوه پیغمبر، جگرگوشه زهرای اطهر 72 نفر باقی میمونه، اختناق اینقدره که 72 نفر بیشتر دروبر امام حسین باقی نمیمونن. در یک چنین روزگاری ماجرای توابین رو در کوفه به وجود آورد، مدینه رو منقلب کرد، شام رو منقلب کرد، به طوری که رژیم صوفیانی بر افتاد. این حرکت عظیم اربعینی زینب کبرا و اهل بیت علیهم السلام بود. امروز هم همین اتفاق داره در دنیا میفته. امروز هم در دنیای پیچیده پرهیاهویی که امروز بر بشریت حاکمه، این حرکت اربعین یک فریاد رساس، یک رسانه بی همتاست، یک رسانه بی همتاست. همچی چیزی وجود نداره دیگه در دنیا. اینی که راه میفتن میلیون ها انسان، نه فقط از یک شهر یا یک کشور، از کشورهای مختلف، نه فقط از یک فرقه اسلامی، فرق مختلف اسلامی و حتی بعضی ادیان غیر اسلامی. این وحدت حسین، شما به درستی گفتید الحسین و یجمعون، حقیقتا اینجوره. حسین اجتماع عظیمی رو درست میکنه. این دلها هزاران گام در راه هست، همه حرکت میکنن، همه راه میفتن به سمت اون معدن و سرچشمه معنویت و آزادگی. این رو به رخ دنیای مادی امروز میکشن و این انشاءالله روز به روز بایستی حرکت بیشتری بکنه و گسترش بیشتری پیدا کنه و البته عمق بیشتری هم پیدا کنه. ما خوشبختانه کارهایی که داریم امروز، مجالس عزاداری ما برای امام حسین علیه السلام، عمق بیشتری داره از لحاظ معنویت، از لحاظ گسترش فکر و پراکندن معارف اسلامی از مثلا 50 سال قبل یا 40 سال قبل. قضیه اربعین هم همینجوره، روز به روز انشاءالله بایستی عمق بیشتری پیدا کنه. اصحاب حکمت و علم بایستی در این زمینه ها فکر کنن، کار کنن و انشاءالله تلاش کنن. مطلب سوم، به همین مناسبت درباره مشی و جهت جمهوری اسلامی است، حرکت جمهوری اسلامی است. ما از اول انقلاب یه حرکتی رو آغاز کردیم در بخش آرمان ها، در بخش زندگی مردم، در بخش ساختن کشور، در بخش تربیت انسان ها. حرکت های بزرگی شروع شده